بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مشروعية عبادات سلی بود که آیا به ادله عامه، یعنی عموماتی که در آیات کریمه هست و تشریع میکند عبادات را، از قبیل اقیم الصلاة و کتب علیکم الصیام و نحو ذلک، آیا میشود مشروعیت عبادات سبی را از این طریق اثبات کرد ام لا؟ عرض کردیم که مرحوم آیت الله حکیم قدس الله نفسه در کتاب حقائق الاصول به این معنا اشاره کرده، حالا عبارتش هم در اینجا هست که میخوانیم: اقول یمکن اثبات و مشروعیت عبادات سبی به عموم ادلت تشریع، اصل تشریع عبادات، مثل قوله تعالی کتب علیکم الصیام و اقیم الصلاة و نحوه ما از آیات عامه ای که دلالت بر ایجاب میکنه. یعم البالغ و غیره، این آیات هم بالغ را میگیره و هم غیر بالغ را، چون خطاب است و خب خطاب را درک میکنه غیر بالغ، یعنی شنید یا دید، درک میکند که آیه صریحا میگه که اقیم الصلاة، اونم میگه کتب علیکم السلام، پس صلاة صیام، بنابراین از جهت درک مشکلی نیست. بله، و حدیث رفع القلم، این مقدمه دوم، عن السبی حتی یحتلم لا یقتضی اکثر من رفع الالزام، حدیث رفع قلم چون در مقام امتنانه بیشتر از این که الزام را برداره مفاد دیگری نداره. رفع القلم در مقام امتنانه اصل حکم را بر نمیداره، الزام را بر میداره. اکثر من رفع الالزام لانه وارد مورد الامتنان، چون در مقام امتنانه اصل حکم برداشتن خلاف امتنانه. چرا؟ برای خاطر اینکه خب او هم نمازش صحیح باشه و این تکلیف را انجام بده، برای او هم یک عرض کنم فایده است خلاف امتنانه، پس الزام برداشته میشه. وارد مورد الوحید اذن فیکتفا به عبادته لو فعلها فی الوقت ثم بلغ ولا يحتاج الى العاده، الى نتیجه میگیره که اگر اول وقت این آقا که قام بالغ نبود نماز خون و بعد از یکی دو ساعت بالغ شد، دیگه اعاده لازم نیست. چرا؟ به جهت اینکه اون نماز صحیح بوده، اعاده لازم نیست. این هم عین عبارتشون در حقائق الاصول که شرح کفایه است. خب این بیان ایشون در جواب عرض شد بر اینکه این فرمایش را ما چگونه تحلیل کنیم و این را تصور کنیم. این آیا معناش چیه؟ معناش این است که وجوب مرکب است از شدت و ضعف، یعنی شدت و همون که تعبیر شده الزام، یعنی الوجوب مرکب من الالزام و اصل الطلب. یک معنای شدت و ضعف دارد، اصل الطلب هست، الزامم هست، الزامش برداشته میشه، اصل طلب باقی میمونه. این معناش این است که الوجوب مرکبون حالا من الشدت و ضعف، حالا ترکیبم نگیم فیه شدت و ضعف، اینجوریه و این را ما قبول نکردیم. گفتیم به این که احکام عبارت است از امور اعتباری به هر معنایی که ما حکم را تفسیر کنیم، که حکم به معنای انشاء طلب باشه، نسبت ایقاعیه باشه، اعتبار و فعل علازمه باشه و هر چرا که باشد، امر بسیط غایت بساطه، امر اعتباری بسیط. و شاهد علی ذلک قیاس احکام تکلیفیه به احکام وضعیه. احکام وضعیه هم رفیق و هم دوش احکام تکلیفیه است، ملکیت، زوجیت، رقیت. آیا شما برای ملکیت تصور و شدت ضعف میکنید؟ بگید ملکیت شدید، ملکیت ضعیف، این معنا نداره. زوجیت قوی، زوجیت ضعیف، شوخیه. رقیت، رقیت ضعیف، برای نیست اینطور. بله ملکیت بالا میره ولیکن شدت و ضعف نداره. ملکیت 100,000 تومان با ملکیت 1,000 تومان فرق میکنه، اون بیشتره این کمتره، ولیکن عدد ملکیت زیاده، نه اینکه شدت و ضعف داره. لا یمکن ان نقول به اینکه این آقایی که 100,000 تومان داره دارای ملکیت شدیده و اما اون بند خدایی که 1,000 تومان داره ملکیتش ضعیفه، نیست اینجور. 100,000 تومان تکرار ملکیت 1,000 تومنه، 100,000 تومن تکرار ملکیت 1,000,000 ریاله. تکرار است به یک چیز، نه شدت و ضعف داشته باشه. حالا کسی فرض کنید 4 تا زوجه داره، میشه بگیم این زوجیت قوی داره؟ این شوخیه دیگه تقریبا. یا فرض کنید چقدر متعه داره، میشه بگیم ایشون مثلا بله زوجیتش خیلی قویه، خب اینم خنده داره؟ نه، خیلی خب متعدد داره. و این که ما گاهی مثلا بخواهیم به طرف بفهمونیم که این را حتما الزام انجام بده و شدت تکرار میکنیم، افعل افعل افعل، این افعل ها تکرار یک مطلبه، نه اینکه مطلب را وجوب را تشدید میکنه، این چنین نیست. پس بنابراین نتیجه میگیریم که این فرمایش که مرحوم آقای حکیم قدس الله نفسه فرمودن، شاید بعضی دیگرانم بگن که رفع الزام میکند و اصل طلب باقیه، این مورد قبول نیست. پس بنابراین اونی که حدیث رفع قلم میتواند اون را بردارد اصل طلبه، روح القلم عن الصبی بر او واجب نیست، خلاص. خب حالا از راه دیگری میشه برای او اثبات مشروعیت کرد، این ادله کافی برای این معنا نیست. پس تقریر اولی که برای مشروعیت عبادات صبی از طریق ادله عامه بخواهیم اثبات کنیم، این طریق لایمکن که وفاد فرمایش آی حکیم بود، شاید بعضی دیگران هم گفته باشه. الطریق الثانی، تقریب دوم، شدت و ضعف نگیم بلکه بگوییم وجوب مرکب است از امر به فعل و تحریم ترک، نهی از ترک، مرکب است از این دو. یأمر بالفعل یعنی یصلی، صلی. خب این امر به فعل یعنی یجب الفعل، و اما ترک الصلاه هم لا يجوز. فالوجوب مرکب از دو جزء، امر به فعل، طلب الفعل و حرمت الترک. این چنین بگوییم نه شدت و ضعف که شما قبول نکنید و بگویید که امر اعتباری است. ما دو امر اعتباری اعتبار میکنیم در اینجا که به شما بر نخوره که بگید احکام امرش دائره بین وجود و عدم، بنابراین نمیشود که ما بگوییم قسمتی از او زائل بشه قسمتی باقی بمانه. این چنین نه، هر دو امر اعتباری است در کنار هم. این چنین بگیم. اون وقت حدیث رفت در اینجا کدام قسمت را برمی‌داره؟ اونی که برداشته شدنش مطابق با امتنان باشه و اون حرمت ترکه، نهی از ترکه. چون نهی از ترک الزام آوره، نهی از ترک آدم بیچاره میکنه، و اما اگر نهی از ترک نباشه فعل محبوب مثل مستحبات. مستحبات زحمتی نداره، مستحب فعلش مطلوبه، ترکش هم جائزه. خب فلیکن این چنینی که در نتیجه که انه شبه مستحب در اینجا برای سبی خواهد شد که فعل برای او مشروعه و ترک هم برای او جائزه. و این شهت فعبر که ترخیص در ترک حدیث رفت. حدیث رفت میگد انت مرخصون فتر امتنارن و اما اصل المطلوبیه فهوه باطن علا خاله. این هم تقیم به دوم از برای تمسک به عمومات و حدیث رفت بر مقابل او عموم در مقابل عمومات این نتیجه را بدهد که ترک سده ترک یرد علیه اولا که این خلاف وجدانه. ما هم در عوامری که خودمون امر میکنیم عرفاً به دیگری، حالا به هر مقامی، پدر به فرزند، کارمند هر شبه که مسئول به کارگرش وقتی امر میکنه دو انشاء میکنه، دو تا انشاء داریم ما یا یکی. اطلب الفعل وقت در ذهنش هم انها عن الترک، ابداً همچین چیزی نیست. اگر چنانچه گفته باشن این چنین است، این در مقام تحلیل که انهوست، نه انهو، که انهو این چنین است. برای خاطر اینکه شدت معنای وجود معلوم بشه این چنین تفسیر کرده اند. حالا ما اینو دیکته کنیم برای خودمون و از اون نتیجه بگیریم. ابدا در مقام تعریف، خب انسان یه تعارفی میکنه، توضیح میده، شرح میده، اما واقع مطلب هم این چنینه، نه اینطور نیست، این قبول نداریم. چون بالوجدان ما دو انشاء نمی کنیم، افعل ولا تفعل، یعنی افعل وجود را ولا تفعل ترک را. دو انشاء باشه، انشاء وجود و انشاء تحریم، این خلاف وجدان است اولا. و ثانیا اگر ما این را قبول کنیم به این که مرکب است از امر و نهی، این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون حرفی که در نسخ زدیم و اون این که در مواردی که جنس و فصل هست، شیء مرکب است از جنس و فصل، مثلا انسان مرکب است از حیوان و ناطق. خب گفته اند در السنه هم معروف شد به این که اگر فصل برود جنس باقی میماند. خب فصل اگر رفت، فرض کنید انسان ناطقیتش از بین رفت، فصلش از بین رفت، حیوانیست صامت باقی میمونه. این چنینی یا تخته ای را فرض کنید که این فرض کنید درختی بود خشک شد، حیوانی را سر بریدیم، الی آخر مثال هایی که گفتیم، فصل میره جنس باقی میمونه. این مطلب را در اینجا بخواهیم پیاده کنیم که بگوییم در اینجا به همین معنا هست، یعنی طلب هست و ترک در ترک هم به منزله فصل اوست. اون وقت این فصل از بین میره، جنس باقی میمونه. الکلام الکلام در نص چی جواب دادیم؟ گفتیم اینم دروغه. به جهت اینکه اگر فصل از بین رفت، جنس هم از بین میرود. یعنی ترکیب جنس و فصل ترکیب اتحادی است، نه ترکیب انضمامی. اگر فصل یک نوعی از بین رفت، جنس هم از بین میره. این تقریبا برسر کار التقریب و فالد، نه شدت و ضعف قائل بشین و نه ترکب در وجود قائل بشین، یه ملازمه قائل بشین. ملازمه بین طلب فعل و نهی از ترک. یعنی بگیم که امر به شیء مستلزم نهی از ترکه، نه مرکبه و نه شدت و ضعف داره، بلکه امر بسیط یستلزم ترک را، لازم ملزوم. حالا انسان مرکب است از جنس و فصل، ولی لازمی هم داره که واحده. خب واحد از لوازم انسانه، فصل ناطق فصل او هست. فصل و جنس نمیگیم تا این چنین به ما ایراد کنی، لازم و ملزوم میگیم. یعنی بگیم اگر مولا طلب میکند شیئی را و میگوید افعل، یستلزم به این که نهی میکند او را از تر. فل امر به شیء یدل بالالتزام علا نهی از ترک او، حدیث رفت یتوجه الى اللازم. حدیث رفت میگه لازم نیست، یعنی لازم نه، نهی از ترک نه. رفع القلم عن اللازم، لا رفع القلم عن الجزء او رفع القلم عن الالزام، نه، رفع القلم عن اللازم. چه معنی داره اینجوری؟ در نتیجه همونیست که میگیم مشروعیت عبادات سمیم به ادله عام ثابت میشه به زمینه حدیث رفع. هادا تقریبا فالف از برای تمسک به عمومات. این هم تقریب سوم. تقریب اول شدت و ضعف، تقریب دوم جزئیت، تقریب سوم لازم و ملزوم. این کجاش عیب داره؟ این هم عیب داره. رحمتی کشیدی ولیکن عیب داره. عیبش یه خورده یه دقت میخواد. و اون این که دلالت التزامی تارتن در اخباریات و اخرى در انشائیات. اگر در اخباریات باشه به شما مربوط نیست، خود لفظ کار خودش میکنه. رأیتو انسانن، امروز که از منزل بیرون آمدم شخصی را در خانه دیدم، انسانی را دیدم، سلام علیه کرد و احوال پرسی کرد. این کلمه انسان بالمطابقه دلالت میکند بر حیوان ناطق، به تزمن دلالت میکند بر اجزاء او که نطق و حیوانیت باشه، دلالت میکند بر لازم او که عبارت باشه انسان حیوان واحد متحرکون به اراده، هر چی که لازم. این قبول. لفظ اندل استماع سه دلالت داره اگر مرکب باشه: مطابقی و تزمن و التزام. اندل استماع یفهم مخاطب این سه دلالت را، این قبول. و اما در انشائیات، یعنی اگر دلالت الزامی در انشائیات بود، تو باید انشاء کنی تا او بفهمه. انشاء دست شماست، باید موضوع دلالت را خود قائل فراهم بکنه. یعنی دو انشاء بکنه به صورت لازم ملزوم. اگر من که میگویم افعل، دو انشاء داشته باشم، یک انشاء طلب و یک انشاء نهی از ترک، بگم افعل، اون بنده خدا دلالت الزامی رو میفهمه. دعوا سر اینه که اصلا انشاء لازم نیست در بین، یک انشاء بیشتر نیست. چه دلالت التزامی در انشائیاتی که قیام دلالت به خود انشائه؟ این هم نبی علیه السلام، این وجه هم وجه صحیحی نیست که بگیم به دلالت التزامی دلالت کند کلام، یعنی امر امر امر. نه رأیت و زیدن باب الدار، رأیت و انسانا باب الدار، اون قبول نه، امر افعل، افعل قائل به دلالت التزامی بخواد دلالت کند بر شیئی، باید خود او ایجاد کنه این را. دعوا سر اینه، ما داریم میگیم که غیر از طلب چیزی دیگری نیست در بین، دو طلب نیست که یکی لازم و دیگری ملزوم. شما گاهی میخواستید این دو طلب یکیشو جز قرار بدید و جزش کنید، خب قبول نکردیم. حالا میخواید لازم ملزومش رو بکنید، خب باز در لازم ملزوم الاشکال الاشکال همون میاد، پس اینم قبول نیست. بنابراین سه تقریب ما از برای تمسک به عمومات با زمینه حدیث رفع قلم خواستیم بیان کنیم که هیچ کدامش به نتیجه نرسید. بیان اولی شدت و ضعف در طلب، بیان دومی جزئیت، بیان سومی لازم ملزوم، فعلیه هیچ نتیجه ای ما از این تقریب نگرفتیم. بله
ما همین که بعضی حرفا را با شدت و تشر ادا میکنید، بعضی را ملایم ادا میکنید، معنای امر الزامی و امر ندبی همین شدت و ضعف دیگه. لازم نیست که یک چیزی کنار لفظ بگذارن، وقتی با شدت میگه افعل یا ملایم میگه افعل یا میگه صد تومن بهت میدم یا میگه یه میلیون تومن بهت میدم، هم در ناحیه انگیزه شدت و ضعف پیدا میشه، هم در ناحیه این سبب انگیزه شدت و ضعف پیدا میشه.
بله، عرض شود که ما در اون اصل انشاء بحث میکنیم. اگر اجازه بدین ما خواهیم گفت پس فرق بین استحباب و وجوب چیه. این اگر اجازه بدین ما بحثش آخر کار میگیم. پس من فرق بین الواجب و الاستحباب، اگر اجازه بدین من به آخر بحث اینو بحث میکنم، این بحث ما تمام بشه. خب این تا اینجا نتوانستیم. التقریب الرابع، تقریب چهارم، و اون اینکه ما اساسا دست برداریم از اینکه وجوب حکم شرعی باشه تا اینکه بحث کنیم این وجوب شدت و ضعف داره یا وجوب مرکبه یا لازم ملزومه. لیس الامر کذالک، التقریب الرابع و هو این که بگوییم الوجوب حکم عقلی، کما اینکه مختار استاد اینه که اصلا وجوب از احکام شرعیه نیست. اعتبار الفعل علی ذمه العبد مقدمه از ورای وجوبه. العقل یقول بعد زمانی که مولا امر کرد اطع، لان المولا له حق الطاعه. بله، مولاست، فرض این الله پیغمبر ائمه است یا موالی قراردادی، قرارداد میکنه که مثلا من امر میکنم، حق امر دارم، شما کارگر من باش. خب خب اونم درسته، قراردادی امر حق امر پیدا میکنه، قرارداد شاگرد و استادی عرض کنم که شاگرد و صاحب مغازه الاخر عمل بنا، اینا قرارداد امرشون قراردادیه و نافذه. خیلی خوب، حالا این قرارداد چه نتیجه میده به ما؟ یه قراردادی داریم حالا با خدای متعال که خب البته آمر مطلق است، ائمه اطهار هم اونجا یا غیر او، میگه به شما این حق اطاعت پیدا میکنه آمر بر مأمور. عقل میگه حق اطاعت داره، حق داره. خب بله، یا حق واقعی، واقعی صد واقعی، هزار واقعی، یا قرار دادی. خب حالا امر کرد، میگه اطاعت کن، اطیع الله و اطیع الرسول، اونم هم از همین بابه. حکم عقلیه، ما بگوییم بر اینکه حدیث رفت میگد بر اینکه این حکم عقلی که یجب الاطاعه برای این آقای سلیم مرتفع رفع القلم، یعنی نه مثل ترخیص در ترک میمونه الشرد رفع القلم، میگه این حکم حکم حق الاطاعه به اون معنایی که در بالغ هست برای این نیست رفع القلم از این حکم شرعی برداشته بشه، این حکم عقلی را رفع القلم برداره، یعنی همین هر تعبیری که میخواید بکنید این الزام این ارشاد هر چرا که هست، اون وقت باز به با عمومات میشه توسط کرد به این کیفیت. اینم درست نیست، لأن الشارع لا يمكن ان يرفع حکم العقلی، حکم عقلی از دائره امر و نهی شارع بیرونه، به شارع مربوط نیست. العقل لا يقابل الشارع لا يقابل العقل، بعد از آنی که عقل چیزی را حکم کرد، حالا از باب مثال بگم، آیا میشه شارع بگه اجتماع نقیزن جائزه؟ اجتماع ضدن جائزه؟ کلا، هرچی چیزی ممکن نیست. بله بگه این اجتماع ضدن نیست، ارشاد قبول. این اجتماع ضدن نیست، اهلا و سهلا. اما بگه اجتماع ضدن جائزه، بگه حکم عقلی که میگوید مولایی که بر تو حق اطاعت داره باید اطاعت او رو بکنی، شارع بگه نه این حق الاطاعه نه، درست نیست، این حرف غلطه. البته البته شارع میتواند منشأ انتزاع حکم عقلی را برداره، خودش از حکم خودش رفعیت کنه، عقلم میره کنار. در باب نسخ این چنینه، در مانع حنفی هم میتونینه، یعنی شارع بگه من واجب نمی کنم، وقتی واجب نکرد عقلم میگه خیلی خوب چشم، شما که حق دارید وجوبی را که انشاء فرمودی برداری، ما نوکریم. یعنی چه؟ یعنی منشأ حکم عقلی برداشته بشه، اون وقت عقل میگه نه خب خلاص. ولی تا مادامی که منشأ موجوده یعنی حکم شارع هست، لا یمکن به این که شارع بگه به این حکم عقلی عمل نکنیم، غلط محض، لا یمکن غیر معقوله. بنابراین باید منشأ رو برداره. منشأ چی بود؟ وجود. تمام شد. پس حدیث رفع قلم باید بره سراغ وجود، بگه لا یجب، اون وقت حکم عقل برداشته بشه. پس بنابراین باز برگشتیم که حدیث رب حکم شرعی رو برداره. الکلام الکلام، حکم شرعی چیه در اینجا؟ مفاد ادله، یجب یجب برداشته میشه، بنابراین چیزی نمیمونه. پس مشروعیت عبادات سبی را به چهار تقریب بیان کردیم، چهار تقریب، هیچ کدومش نتیجه نداد. بنابراین با ادله عامه که اون چرا که سید بزرگوار آیت الله العظمای حکیم فرموده و یا دیگران، لا یثبت الا به ادله خاصه که سنتکلم ان شاء الله.